با نام او و با سلام. غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. در آغاز عرض کنم این غزل در پاره ای از نسخه ها با چند بیت اختلاف با دو شیوه ضبط شده، تا آنجا که از تکرار قافیه پاره ای از این ابیات بیت های تازه ای ساخته شده است و از مجموعه این غزل بلند دو غزل به طور مستقل کاتبان پیشین تدوین کرده اند و کتابت. اما روایتی رو که خلخالی از این غزل کرده، دقیق تر عرض کنم ضبط قزوینی و غنی، به نظر این بنده گزیده همه آن ابیات رو روایت کرده بی آن که بیت‌های سست در این ضبط راه یافته باشد. اما در ضبط‌های دیگر بسیار تکرار قافیه روی داده، بیت‌های سست ضبط شده، تا آنجا که گاه از اعتبار این اثر رو فرو انداخته. اما ضبط قزوینی و غنی البته با یکی دو شرط، یکی از بهترین روایت‌های این غزل، اگر به جای عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم این مصرع رو ضبط کنیم، تقریبا این غزل، تقریبا عرض می کنم، ضبط و روایتش بی اشکاله. اگر دوستان شنونده میل داشته باشند یادداشت بفرمایند، خالی از لطف نیست، مصرع نخست رو دست کم به عنوان نسخه بدل، ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم. و بعد ابیات دیگر، هنگام اختلاف نسخه بدلها اگر اختلاف شایانی داشته باشند به عرض شما خوبان خواهد رسید. در نتیجه ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده، اگرچه علامه قزوینی و غنی 9 بیت آن رو ضبط کردند. اون بیت اضافی رو حتما به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده. غزلهای 10 بیتی از آنجا که فقط در آثار خواجه 55 بار فهرست شده اند، از نظر تعداد در مرتبت 4 ایستادند، یعنی در مرتبه نخست غزلهای 7 بیتی با 150 غزل، در مقام دوم غزلهای 9 بیتی قرار دارند با 140 غزل، و در مرتبت سوم غزلهای 8 بیتی ایستادند با 100 غزل و غزلهای 10 بیتی با 55 غزل که در مقام 4 قرار دارند. حال یا عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، یا ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ای. مقصودم آن بود که عرض کنم پشتوانهای ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم بسیار فراوانتر است. این مصرع یعنی مصرع نخست بیت مطلع، شاید اگر گشاده دستی کنیم 17 نسخه کهن و معتبر این مصرع رو ضبط کردند. عمری است، طبیعی است، یعنی از آغاز تا امروز یا دیر سالی است تا به راه غمت رو نهاده ای. غم پیداست، غم عشق، عرض کردیم مگر اینکه واژه‌ای به غم اضافه شده باشد و مشخص شده باشد در ادب چه غم، و الا غم اطلاق دارد بر غم عشق. اما ترکیب به راه غم رو نهادن یا به راه چیزی رو نهادن، یعنی به راه غم میل کردن، رو به راه غم آوردن و آن راه رو آغاز کردن و به پایان رساندن، شاید در نتیجه به راه غم رو نهادن یعنی میل به راه غم داشتن و به راه غم رو کردن. و رو نهاده ایم یعنی رو کرده ایم، میل کرده ایم، میل راه غم کرده ایم، یعنی پیوسته در راه غمت گام نهاده ایم و سلوک کرده ایم. و اما یکی از اون پرشمار چیزهایی رو که بنده مثل هر چیز دیگر نمیفهمم روی و ریاست. این که چه کسانی گفتند رو میفهمم. بعضی از دوستان آمار میدن، فهرست میکنند، تو گویی که بنده متنی رو ندیدم یا به یاد ندارم. نه، ما اگر تأمل میکنیم بران ترکیب ها و بران واژه ها نیز التفات کرده این پیش از اینها. اما این که میگویم روی و ریا را نمیفهمم، اگر چه همه گفتند ریشه‌اش را نمیدانم. روی و ریا یعنی چه؟ اما میدانم روی ریا دست کم اگر چیزی نباشد اضافه اقترانی هست. روی ریا، از روی ریا. این که حالا شاعران بزرگ ما روی و ریا گفتند چه مقصودی داشتند بنده نمیدانم، و از شنوندگان عزیز صمیمانه خواهش میکنم که بنده رو در این باره راهنمایی بفرمایند، یعنی بگویند روی و ریا، روی به چه معنا، ریا به چه معنا، تناسب اینها آیا فقط این همحروفی است؟ آخه نمی شود روی را با ریا به معنی ریا و تزویر گرفت. و بسیاری از شاعران این گونه گفتند و این ترکیب را به کار بردند، اما بنده نتوانستم بفهمم. ادله دیگران را نیز نفهمیدم، اما همینقدر می دانم که روی ریا دقیق تر است، درست تر است، مفهوم تر است، روشن تر است، و از نظر اضافی اضافه اقترانی است، مثل دست ادب، سر تعظیم، پای ارادت. خب از روی ریا این سخن رو گفت. روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. یعنی چه؟ یعنی این که پیوسته با مردم از روی ریا سلوک می کردیم، از روی ریا آمد و شد می کردیم، این روی ریای خود را به سوی دیگر گرداندیم. یعنی چه باز؟ یعنی دیگر تقیه نکردیم، دیگر در اندیشه این که مردم چه می گویند نبوده ایم. غم عشق تو باعث شد تا با مردم یگانه باشیم، یگانه شویم و روی ریا را با آنها یکسو نهیم، روی ریا را کنار بگذاریم. این مفهومی است که بنده از این بیت می‌فهمد. طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم. طاق و رواق مدرسه، طاق داشته است، اینا پیداست، رواق داشته است، زیرا پیوسته پیش از اینها در کنار هر مسجدی مدرسه‌ای تأسیس می شده. هیچ مسجدی بنا نمی یافته مگر این که در کنار آن یا در اطراف آن مدرسی نیز تأسیس بشه. این گونه بوده است اساسا. وقتی استاد مبرزی به شهری وارد می شده، اساسا در رواق مسجد درس ها برقرار بوده. به گونه دیگر عرض کنم، هیچگاه در روزگاران دیر و دور تفاوتی بین مدرسه و مسجد نبوده است. طاق و رواق مدرسه، تمام آن زینت و زیور و دم و دستگاه مدرسه و قال و قیل علم و اون همه بحث های بی مورد و آن همه کیاها و بیاها را در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم. خلاصه آن که از قال و قیل به مرتبه حال روی کرده ایم، گفتگوی بیهوده را فرو نهاده ایم و دست در زلف نگار برده ایم. قال و قیل را هم که پیش از این عرض کردیم، قال و قیل گاهی بین طالبان علم اون میگفته قال کیک، اون دیگری میگفته قیلت فلان، و بعد همینطوری بحث بالا میگرفته، داد و فریاد همچنان ادامه داشته و آن وقت کسی که از چنین جایی میگذشته تنها چیزی که به گوشش آشنا بوده از این همه گفتگوها دو واژه و یا دو فعل قاله و قیله بوده، قال و قیل. و بعد رفته رفته قال و قیل مترادف با جر و بحث و گفتگوهای بیهوده. همین جا عرض کنیم قال و قیل علم فقط 5 دست نوشته یاری می رساند به ما. قال و قیل علم کهن‌ترین این 5 دست نوشته نسخه نوشته شده در سال 824 قمری، نسخه سید هاشم سبزپوشه. اما 13 دست نوشته قال و قیل فضل. حالا چه باید کرد؟ قال و قیل علم یا قال و قیل فضل؟ دوستان شنونده، به چند اعتبار قال و قیل فضل بهتر است تا قال و قیل علم. نخست آن که قال و قیل فضل 13 تا 14 پشتوانه داره. تمام نسخه های کهن نیز قال و قیل فضل ضبط کرده است. دو دیگر از نظر شکل ظاهری و دیداری ملاحظه بفرمایید، قال و قیل فضل همه حروفشون به هم شبیهه. ببینید قال شبیه قیل، قیل شبیه فضل، ف و ق که از نظر نوشتاری شباهت با یکدیگر داره، لامشون هم که شبیه همه. اما این وسط علم با اینها خیلی تفاوت داره. حالا یه ده وسطش، اونم ده کوچک به اصطلاح ما، در قال و قیل و فضل لاما لام بزرگه یا لام آخره. این دو علت. علت سوم که بسیار مهمتره، علم که قال و قیل ندارد. اگر بشر به چیزی رسیده است، به امنیتی، به رفاهی، به بهداشتی، همه از سایه علم بوده است. این فضل فروشی است که قال و قیل دارد. اساساً ادعای فضل میگویند طرف میکنه، نه ادعای علم، که ادعا عالم که اساساً ادعایی ندارد. این همه ادعاها و این همه گزافه ها با عالم نماها تناسب دارد. عالم که ادعایی ندارد و سخن گزافه‌ای نمیگوید، ادعای فضل. بر این پایه به چند اعتبار قال و قیل فضل ضبط خوشتری است و تردیدی هم نفرمایید. نخستان که همه نسخه های کهن و پرشمار این معنی رو ضبط کردند. البته پنج نسخه دیگر نیز قال و قیل بحث ضبط کردند که خیلی حرف بیمزه است. خود قال و قیل یعنی بحث دیگه، بحث به اون معنا، مباحثه یه بحثی است. وقتی با قال و قیل میاد عرض میکنم دیگه رنگی هشف گونه هم میگیرد. در نتیجه قال و قیل فضل با 13 تا 14 پشتوانه ضبط درخشانتری است از نسخه بدلهای دیگر. اما عرض کنم از میان همه نسخه های چاپی فقط استاد ادیب برومند و دکتر ایوزی قال و قیل فضل ضبط کردند و اما نسخه فریدون میرزا تیموری و شاملو تاق و رواق مدرسه و قیل و قال علم ضبط کردند. قیل و قال علم در آغاز عرض کردم اساساً حتماً باید قال و قیل گفت. قیل و قال ترکیب اشتباهیه، زیرا اول قاله میاد بعد قیله، و پشتوانه هم بسیار اندک و مختصر از پشتوانه های قیل و قال، آن هم قیل و قال علم. قیل و قال علم شاید یک نسخه تنها، اونم یک نسخه بی تاریخ پشتوانه شه. استاد مسعود فرزاد باز قیل و قال بحث بی هیچ پشتوانه ای، بی هیچ پشتوانه ای. قیل و قال بحث، خود بحث 4-5 پشتوانه دارد، اما قیل و قال رو عرض میکنه. البته این را هم بیافزایم که وقتی استاد مسعود فرزاد حافظ خود رو تدوین می‌فرمودند، این همه نسخه های کهن و تازه یافته به دست نیامده بوده. اما با همه این حرف ها در آن روزگار نیز استاد فرزاد در اختیار و انتخاب این واژگان ذوق شخصی را بیشتر ملاک می دانستند، زیرا از اختیاراتشان به روشنی آشکار است. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم. خب یعنی چه؟ وقتی می فرماید که عمریست تا در راه غم عشق تو سیر می کنیم و سلوک و دیگر روی ریا را با خلق به یک سو گذاشته ایم و تاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم رو، قال و قیل فضل رو به یک سو نهادیم و راه جام و ساقی را پیش گرفته ایم. حالا پس از آن هم جان خود را بدان دو نرگس جادو سپرده ایم. حالا نرگس چیست؟ از کردیم نرگس استعاره ایست از چشم محبوب. وقتی در ادب فارسی میگوییم نرگس یعنی چشم محبوب، نرگس جادو یعنی چشمی که از گیرایی سحر میکند بینندش را. در نتیجه هم جان خود را بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، یعنی گفتیم باد آباد ما جان را نیز در راه نرگس جادوی او نثار خواهیم کرد. اینکه میگوید سپرده ایم یعنی تضمین کرده ایم که جان خود را در راه آن دو نرگس جادو نثار کنیم و بر این پایه اساساً جان رو به آن دو نرگس جادو باخته ایم. به گونه ای سپرده ایم یعنی جان سپرده ایم، جان باخته ایم، جان داده ایم، جان رو پیشکش کرده ایم. جان سپردن معانی متعددی دارد، حتما به معنی جان به جان آفرین تسلیم کردن نیست. هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم، هم دل خود را بدان گیسوان سیاه سپرده ایم. سنبل همچنان که نرگس استعاره است از چشم محبوب، سنبل هم کنایه یا استعاره است از گیسوان و زلف محبوب. حالا سنبل هندو چیست؟ هندو یعنی سیاه مجازن، سنبل هندو یعنی گیسوان مشکین سیاه. هم دل خود را به آن زلف سیاه سپردیم و دل رو در آن خم سنبل هندویی جایگیر کردیم. حال شش نسخه کهن که کهن‌ترینش نسخه نوشته شده در سال 843 قمری است، یعنی نسخه بدلیان آکسفورد، هم دل بران. خب خیلی بهتر است که ما در هر دو مصرع بدان نیاوریم، مصرع نخست را بدان بیاوریم، مصرع دوم را بران، که یه ترسیعی دست کم تا می توانیم اگر پشتوانه خطی داریم از تکرار تقریبا کرانه بگیریم. در نتیجه هم جان خود را به آن دو چشم جادویی سپرده ایم و هم دل خود را در خم گیسوان سیاه و مشکین او جای داده ایم. عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. چشم نهادن اینجا خواجه به جای چشم دوختن به کار برده. چشم نهادن هرگز در ادب ما به معنی چشم دوختن به کار نرفته است، دست کم جای تأمل دارد. چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم یعنی چشم رو به آن دو گوشه ابرو دوخته ایم. ببینید این گوشه چقدر معانی ایهامی بلندی دارد، هم به گوشه چشم التفات دارد و هم به گوشه ابرو. چقدر و هم مفهوم چشم دوختن، شما به گوشه چشم می دوزید، همین گونه به هر کجایی چشم نمی دوزید، به نکته‌ای، به گوشه‌ای. این معانی رو هم در خور تأمل است. عمری گذشت تا به امید یک اشاره، به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو دوخته ایم. اینجا نهاده ایم رو به جای دوخته ایم به کار برده است که بی علتی نیست به راستی، منتها باید پذیرفت. بین اشارت و چشم و گوشه و ابرو و اینها همه تناسب پرشکوهی واقع شده است. تا فردا، وقت خوش.